أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. چون قرآن کریم هم حکمت است و هم موعظه و هم جدار احسن، بعد از اون حکمت و اقامه براهین برای اصول دین، از راه موعظه اونها را هدایت کرده است که راه تبشیر و انذار بود. در جریان انذار مسئله مرگ را مطرح فرمود، در مسئله برزخ را مطرح فرمود و جریان قیامت را اشاره کرد. فرمود مرگ انتقال از دنیا به برزخ است. گرچه مرگ در عرف مردم همان است که دستگاه بدن از کار بیفتد، قلب و مغز از کار بیفتد و پزشک حاذق اجازه دفن بدهد و این شخص در عرف مرده است، ولی در فرهنگ قرآن کسی مرده است که از دنیا وارد برزخ بشود. حساب برزخ جداست که چون تنتقلون من دار الى دار. این شخص که آدم تبهکاری بود یا آدم مؤمنی بود ولی علاقه شدیدی به مال و فرزند و امثال اینها داشت، گرچه مال و فرزند و تعلقات را رها کرد، ولی اونها این شخص را رها نمی کنند. مرگ عبارت از انتقال از دنیا به برزخ است. وقتی این شخص وارد برزخ می شود که تعلقات دنیایی از او گرفته بشود، چون او قبل از مرگ این تعلقات را رها نکرد، هنگام مرگ متعلق را رها می کند ولی تعلق را به همراه دارد. تعلق بدون متعلق دردآور است. تا این تعلق ها قطع نشد او در زحمت است. این فشار جون دادنه. کسی که علاقه شدیدی به مال و فرزند و دنیا دارد ولو حلال، با مرگ مورد علاقه را از او میگیرن. یک، تعلق میماند. دو، تعلق بدون متعلق دردآور است. سه، اگر آدم معتاد را گرفتن چرا دردش و فریادش بلند است؟ برای اینکه اون مواد که متعلق اعتیاد اوست از او گرفتن. یک، اعتیاد همچنان باقی است. دو، اعتیاد بدون مواد مورد تعلق دردآور است. این سه، همه جا همینطوره. اگر کسی خواست راحت بمیرد، همون بیان نورانی از تعبی سلام الله علیه که گاهی در نماز جمعه گاهی در غیر نماز جمعه این خطبه خونده می شد که ارفزو هذه الدنيا دنیت تارکت لکم قبلا تترکها. فرمود به این که قبل از این که او شما را رها کند، شما او را رها کنید تا راحت بمیرید. این عذاب به معنای کیفرو محاسبه برزخی اینا نیست، این عذاب تعلق است. بعد دیگه این شخص قبض روح شده، تو به حسب ظاهر این رو دفن کردن ولی اون تعلقاتش همچنان دردآور است. این مال انتقال از دنیا برزخ. وقتی وارد برزخ شد اعمال او رو بررسی میکنن. البته جنت برزخی یا جهنم برزخی مقطعی است، محدود است، نسبت به اون قیامت کبرا کوچک است و از او گاهی به عنوان قیامت صغرا یاد میکنن. حساب و کتاب برزخیش علاهده است. ممکن است مؤمن باشد و وارد بهشت بشود، بهشت برزخی، و عذاب نبیند، ولی این تعلقات دردآور است بالاخره. این یه مطلب که مسئله مرگ در فرهنگ طب غیر از مرگ در فرهنگ قرآن است. این شخص که علاقه شدید به دنیا دارد ولو حلال، اگر با یک فجعه با ایست قلبی مرد، معناش این نیست که فشار مرگ ندارد، سختی مرگ را تحمل نمی کند. نه، سختی مرگ را تحمل می کند. به تعبیر سید الاستاذ رضوان الله علیه می فرمودن نقطه مقابلش هم هست. می فرمودن ممکن است یک شهیدی در اثر اصابت گلوله در میدان جنگ در خونش دست و پا می زند. دیگران که از حال او بیخبرن خیال میکنن این فشار جون دادن دارد، در حالی که اگر او میتوانست با ما سخن بگوید یا ما میتوانستیم حرف او را بشنویم، این دست و پا زدن او مثل آن است یه انسانی در هوای گرم وارد استخر خنک شد دارد شنا میکند. او هیچ رنجی نمیبرد، در حالی که ما ببینیم خون از بدنش بیرون میجهد و او داره دست و پا میزند. فشار جون دادن برای اینا نیست. این فشار گلولو امثال گلوله است که چند لحظه است تو بدرفت در میبندد. این مطلب اول. مطلب دوم که مربوط به برزخ است، برزخ هم یا بهشت برزخی است یا جهنم برزخی، و این جهنم است حقیقتا و اونم بهشت است حقیقتا، منتها بهشت کوچک و محدود و یا جهنم محدود. اینطور نیست که اگر در روایات دیروز خوندیم که شیعیان در قیامت وارد بهشت میشوند یک کار آسانی باشد، مگر در جریان برزخ حساب پس دادن و تو سوخت و سوز موندن کار آسانیه؟ گذشته از اینکه یکی از محکماتی که تو روایات ما هست همون بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه است که با سوگند گاهی بی سوگند این روایات نقل می شود که بهشت برای بندگان مطیع خلق شده است. ولو کان عبدا حبشیا خلق الجنه لمن اطاع الله، ولو کان عبدا حبشیا خلقت النار لمن عصى الله، ولو کان سیدا قرشیا. اگر ابو لهب باشد بالاخره قرشی است ولی اهل جهنم است، و اگر بلال حبشی باشد اهل بهشت است. این رو حضرت با سوگند یاد کرده، اینا جز محکمات است. بنابراین اگر یک شیعه معصیتکاری تو برزخ پاک نشد، با سوخت و سوز جهنم باید پاک بشود. این حساب سر جاش محفوظه. البته از اون جهت که موحد است، مسلمان است، قرآن و اهل بیت علیهم السلام قبول دارد، یقینا مخلد در دار نیست مثل کافر. اما جریان رنجی که مؤمنان از تبهکاران چشیدن در قیامت گاهی این به عکس می شود تا رنج اینها درمان بشود. در دنیا عده‌ای مؤمنین رو مسخره می کردن و می خندیدن، در قیامت مشابه این کار برای مؤمنین پیش می آید که مؤمنین از کفار می خندن. فالیوم الذین آمنو، اینا کسانی هستند که من الذین کفرو یزحفون، که در بخش پایانی سوره مبارکه متففین آمده است. در اونجا از آیه 29 به بعد سوره مطففین است، ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون و اذا مروا بهم يتغامزون و اذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين و اذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون و ما ارسلوا عليهم حافظين. این همان است که در این بخش های سوره مبارکه مؤمنون آمده است که کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاتخذتموهم سخریا، شما مسخره میکردید میخندیدید اینا. همین آیات در بخش پایانی سوره مبارکه مطففین به این صورت آمده. ولی در قبال فبود فالیوم یعنی قیامت، الذین آمنوا من الکفار یضحکون علی الارائک ینظرون، اینا هم در قیامت جبران میکنن. منتها در آیه محل بحث سوره مبارکه مؤمنون این بخش نیامده، فقط آمده به این که کفاری که مؤمنین را مسخره میکردن، ما مؤمنین را در بهشت مستقر کردیم، اونها به فوز الهی رسیدن و کفار در رنج عذاب میسوزن. این یک نوع یشف صدور المؤمنین است، یک نوع ترمیمی است، ترمیم قلب مؤمنین است که امروز یشف صدور قوم المؤمنین به این صورت است. خب البته عکس العمل کار اونها هم خواهد. پس مسئله مرگ روشن شد، مسئله برزخ تا حدود روشن شد، و اینکه شیعه اگر تبهکار بود در برزخ اگر پاک نشد بالاخره در سوخت و سوز قیامت گرفتار می شود. ولی خب بعید است که در برزخ پاک نشود، مگر برزخ کار آسانیه؟ مگر جهنم برزخی یه چیز کوچیکیه، چیز کمیه؟ بالاخره اون قابل تطهیر هست. مطلب بعدی آن است که اون چی که در بخش سوره مبارکه کهف آمده که ما برای کفار وزن اقامه نمی کنیم فلا نقیم لهم بیوم القیامت وزنا، در همون سوره مبارکه کهف یک در طی این بحث هایی که روزهای اخیر مطرح شده دو، در هر دو مقطع اشاره شده که اون ترازویی که وزنش حق است موزونش باید درجات باشه، یه همچه ترازوی برای کفار نیست. اما کفار درست است که درجات ندارن ولی گرفتار درکاتن، درکات اونها را با ترازو باید تشخیص داد. اگر کسی موافق بود این در منافقین لفت درکر اسفل بیدندار، پس یه ترازوی است برای تشخیص درکات، اون ترازو یقینا برای کفار و منافقان و ملحدان هست. این ترازویی که وزنش حق است و موزونش درجات، یه همچه ترازویی برای کفار وزن نمی کنن، برای اینکه ترازویی که برای سنجش حق است در یک کفه حق گذاشتن، در کفه دیگه چی بذارن؟ کسی که خفت موازینه او باری ندارد، قدم لا اله ما عملو من عملن فی جعلنه و هبا منثورا، اینا هواره که نمیشه بسنجن که. لذا ترازو برای اینها وضع نمیشه، برای اینکه اینا درجات ندارن. منتها معیار درکات اینها با ترازوی جداگانه باید مطرح بشه. بالاخره اونها درکاتی دارن دیگر، یه عده جز ائمه کفرن که وقود اوناره، یه عده پیروان اون هستن، اونا که یقدم و یوم القیامته درباره چی فورده همون نار به بعثر ورد المورود. اون روز فرعون با یک گناهکار عادی که یکسان نیست، یه عده جز ائمه کفرن دیگر، یه عده جز حطب جهنم، یه عده جز وقودن. اونایی که وقودن آتش زنه یا آتش گیره هستن اونا بیشتر سخت و سوز دارن دیگر. بالاخره درکات باید مشخص باشه. نشانش اینه دو سوره مبارکه نساء اینا در باره منافق همود، منافق ته هست، این منافق این فرد درکل اسفل، پس معلوم میشه درکاتی هست که یکی اسفل هست یکی میانی. بر نمیگردن که رجعت به معنای رجوع از برزخ نیست. اینها رجعت از برزخ رجوع نمی کنند. البته بزرگانی که رحلت کردن بر می گردن، اما کفار را مهلت نمی دن برای ترمیم حسناتشون. اینا درخواست می کنند که ما را برگردنی به دنیا که جبران بکنی، میگن این ممنوع است. حالا ممکن است یه صحنه باشد که اینها را برای تنبیه و عقاب بیارن، اما اینی که نگفتن ربنا اخرجنا منها فإذا هم ظالمون، ما بریم عمل صالح انجام بدین، اینجا فهمد کلا. خب مطلب دیگه اینه که در جریان مرگ، اینا که گرفتار مرگ مغزی شدن هنوز کاملا نمردن، اون رگه ضعیفی از حیات همچنان هست، بنابراین اینها را نمیگن مرده. نه طب اینها را مرده میداند، نه دین اینها را مرده میداند، لذا اجازه دفن امثال ذلک نمیدن. اون مرحله رقیقه حیات همچنان هست. البته خب مطلب بعدی که به تناسخ برمیگردد، تناسخ با جریان بعاد کاملا فرق دارد. تناسخ این است که این روحی که قبلا در بدن کسی بود، حالا به یک کمالی رسیده در بخشی از بخشها، حالا یا در فلاح یا در فساد، بالاخره به یه فعلیت رسیده. این از فعلیت به قوه برگردد، به بدن یک کودک تعلق بگیرد که لا تعلمون شیئا. این مثل آن است که میوه درختی که این میوه رسیده است، این رو بچسبنن به یه نهالی، این درست نیست. اما در قیامت یا اونایی که دوباره در خود دنیا زنده شدن طبق کاری که بوشده مبارک مسیح سلام الله علیه کرد، این شخص با همه فعلیتی که دارد بدنی را قبول کرده و بدن را دارد اداره می کند. این از قوه به فعلیت نیامده. این مثل آن است که میوه همین درخت که این درخت را خوش شده، با معجزه خدای سبحان همین درخت سرسبز بشه. خب این درخت میوه خودش می گیره دیگه. بنابراین این با تناسخ فرق جوهری دارد. و از طرفی هم روح گرچه در حدوث پیرو بدن بود، ولی در بقا بدن پیرو روح است و بدن را روح می سازد. الان بدن ما در طی 7-8 سال کلن تغییر پذیر است. یعنی کسی که 80 سال یا 90 سال زندگی کرده، چندین بار اجزای بدنی او عوض شده. اونی که این وحدت را تأمین میکند و حفظ میکند همون روح است دیگر. تمام گوشتها، پوستها، رگ و پیه و پیوندها چندین بار عوض شده. نظیر همون عکس رودخانه است که بارها مثال زده شد. اگر کسی در شب مهتاب کنار رودخانهی بنشیند که این رودخانه موجی ندارد و خروشی ندارد و حرکت آرامی دارد، یک ساعت کنار رودخانه می نشیند، عکس ماه را در این رودخانه یکسان می بیند. این خیال میکند این عکس یک ساعت اینجا ثابت بود، در حالی که ده ها بار این عکس عوض شده. هر لحظه‌ای که قهیه بخشی از آب می آید، عکس جدیدی ما نشون می دهد. این آب می رود، آب دیگه می آید، عکس جدید را. اگر گفتن شد مبدل آب این جوشند بار، عکس ماه و عکس اختر برقرار، ناظر به آن است که چون حرکتش رقیق و لطیف است کسی احساس نمی کند. وگرنه انسان که دست خودش نگاه میکند، اگر خالی روی یکی از انگشتای پشت دستش باشد، خیال میکنه این همون خال دو خال دوران کودکیه، در حالی که ده ها بار عوض شده است، 7-8 بار عوض شده است. بدن را روح می سازد، همونطور که در دنیا هست همین وضع بعد از موت هم می تونه پیش بیاید. بنابراین با مسئله تناسخ یه فرق جوهری دارد. حالا در این بخش فرمود به این که ما اینها رو در قیامت مؤمنین رو پاداش می دیم و کفار را به کیفرشون می رسونیم. وقتی که وارد صحنه قیامت شدن، خدا از اینها سوال میکند که چقدر در زمین موندید. قال کم لبستم فی الارض عدد سنین، اگر منظور از این عرض خصوص دنیا باشد، این سوال و جواب از روشنی دارد. از اونا سوال بکنن که چقدر تو دنیا موندی؟ چند سال موندی؟ اینا وقتی عظمت و ابدیت قیامت را مشاهده می کنن، عرض بکنن به این که لبسنا یوما او بعض یوم، یه روز یا نصف روز، یعنی کل قیدار دنیا این 70-80 سال که اینها زندگی میکنن، وقتی ابدیت را مشاهده میکنن مثل یک روز یا نصف روز. اما اگر منظور از این عرض صحنه قیامت باشه، صحنه برزخ باشد، گرچه صحنه برزخ خیلی طولانی تر از صحنه دنیاست برای افراد، لکن نسبت به ابدیت قیامت باز هم خیلی اندک است، چون قلت و کثرت در این گونه از موارد یه امر اضافی است. نسبت به قیامت، به ساحل قیامت که ابدیت را انسان مشاهده میکند، میبیند اون چه در برزخ مونده است یه روز یا یه نصف روز، ساعه یا غیر کمتر از ساعه. مشابه قبلا هم باز این آیات مطرح شد، لکن در سوره مبارکه روم به این صورت آمده است. آیه 55 سوره مبارکه روم اینه: و یوم تقوم ساعتو یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعه. اینا که تبهکارن سوگند بکنن، بگن ما یه لحظه موندیم، یه ساعت موندیم تو برزخ نسبت ابدیت. لکن این سوال میماند که بالاخره اینا گرفتار عذابن در برزخ. در مدت عذاب هر اندازه که عذاب سخت باشد، انسان طولانی تر احساس می کند. چگونه اینها زمان عذاب را کم می بینند؟ آخه اینا میگن ما یه روز یا نصف روز بودیم، در حالی که به اینا خیلی سخت گذشت. به دو وجه این قلت و کثرت چون قابل که امر اضافی است، قابل تبیینه. هم از نظر امتداد زمانی یا تمثل زمان، وقتی ابدیت قیامت را مشاهده میکنند این یوم یا بعضی یوم است، هم از نظر عذاب وقتی عذاب قیامت را نگاه میکنند این یوم یا بعضی یوم است. عذاب قیامت طوری است که جهنم فاصله 500 فرسخی نعره میزند، چون که بهشت به فاصله 500 فرسخی بوی طیب و طاهری برای بهشتی میفرستند. جهنم طوری نیست که نظیر جهنم دنیا باشه، انسان تا وارد نشه گرفتار زفیر و شیقش نشه. در قرآن جهنم را یک موجود مدرک میداند، دارد ازا رأت هم من بعیدن سمعو لها تغیزن و زفیران، مثل گرگ ها که از دور که میبینن حمله میکنن. فرمود همین که جهنم از دور جهنمی ها را دید دارد حمله میکند و نعره میزند. خب این دار الاخرت لهی الحیوان، گرچه هر موجودی در بر سهم خود اهل ادراک است، ولی آغاز و انجام قیامت با ادراک همراه است. چیزی در قیامت نیست که نفهمد و حرکت و آگاه نباشد. برای دیگه ازاره اتهم، نه اینجا در مالب یقصور مجربون مخصوص کفار است. بله، این که دارد ازاره اتهم یعنی جهنم تبهکاران را ببیند نعره میزند، سمعوا لها تغیظا و زفورا. اونقدر جهنم عصبانی است که کأنما تتمیز من الغیظ، از شدت عصبانیت دارد تکه تکه می شود. اینو میگن در بین حیوانات خشن پلنگ این چنین است که گاهی از شدت غضبانیت تکه تکه می شود. این که سعدی دارد پلنگون رها کرد خوی پلنگی، برای همین جهته. این حالت رو بگن حالت تنمر. تنمر یعنی مثل نمر بودن، مثل پلنگ بودن، که غضب پلنگ از غضب شیر و گرگ و اینها بیشتر است. او عصبانی تر از سایر حیوانات است. گرچه شیر از او شجاعتر است، ولی پلنگ از شیر عصبانی تر و غضبناک تر است. تنمر یه همچه خویه. تکاد و تمیز و من الغیظ، یعنی جهنم گویا از شدت عصبانیت میخواد تکه تکه بشه. اینجور خب یه همچه جهنمی رو که ببینن، اون عذابی را که در برزخ دیدن نسبت به این خروش 500 فرسخی که فریاد میزند میشه که یومن او بعض یوم. پس این قلت و کثرتی که به تعبیر مرحوم شیخ در تبیان امر اضافی است، این هم از نظر زمان میتواند اضافی باشد، هم از نظر شدت و ضعف عذاب میتواند اضافی باشد. خب بله، اونا نسبت به بیداری که شده، اونها برای آن است که تو بحثش تو سوره کهف گذشت، اینا وقتی که آمدن خوابیدن، وقتی که آمدن آفتاب یه بخش از این کهف را گرفته بود، وقتی که بیدار شدن دیدن که آفتاب یه گوشه دیگر کهف را گرفته، گفتن به این که همون لحظه اون روزی که ما خوابیدیم بعد از دیگه 2 ساعت بیدار شدیم که آفتاب همون آفتاب است منتها یه قدی جلوتر آمده، یا نه آفتاب فرداست. اینا از کجا بفهمن 300 سال شمسی و 309 سال قمری بیدار شد خوابیدن؟ از کجا بفهمن؟ گفتن لبستن یومن آب از یوم. بنابراین اگر چنون که این اصحاب کهف بخواهن تشخیص بدن با همین آفتاب با تشخیص بدن، از کجا بفهمن یه آدم خوابیده 300 سال خوابید؟ این که امر عادی نیست که ما 300 سال خوابیدیم، از کجا بفهمن؟ بعد هم گفتن به اینکه خدا میداند که چقدر خوابیدیم و امثال زاره. خب اونها رو همین معیار عادی در جریان برزخ اینا عذاب را، عذاب طولانی را تجربه کردن، یا در دنیا 70-80 سال به سر بردن، چگونه میگن یومن او باز یوم؟ مال گذشته است. از گذشته سوال میکنن که شما چقدر در زمین بودی. در جریان برزخ هم عذاب باعث احساس طولانی بودن است، که بنا خوش نگذشت که بگن یه لحظه بود. که اگر از مؤمنان سوال بکنن ممکنه در اثر این که بنا خوش گذشته است خیلی زمان را کم احساس بکنن، اما از تبهکاران سوال میکنن که چقدر موندید، اینا باید اون عذاب و طولانی مدت بودن را احساس بکنن. ولی به هر تقدیر چه به لحاظ مدت باشد چه به لحاظ کیفیت به شدت باشد، وقتی ابدیت قیامت را از یک سو، اون جهنم خروشان را از سوی دیگر میبینن، اینا میگن که یومن آباز جام، که میشه اضافی باشه. هم در سوره مبارکه روم می آید به خواست خدا، هم در بعضی از آیات دیگر گذشت. بله، این اگر به لحاظ دنیا باشد که فی الارض است، و اگر به لحاظ برزخ باشد، چون انسان وقتی در دنیا هست برزخ جز قیامت بیست آخرت حساب می آید، وقتی وارد قیامت شد برزخ جز دنیا به حساب می آید. برزخ این طرف قرار می گیرد و این شخص اون طرف برزخ واقع می شود. اگر کسی در دنیا باشد، یعنی در این طرف باشد، برزخ را جز آخرت حساب می بیند. وقتی از برزخ عبور کرد وارد صحنه قیامت شد، برزخ را جز محدوده عرض می بیند. لذا قابل توجیه است. می مونه این مطلب که خدای سبحان از یه امری که نسبت به ما دراز مدت است به عنوان کوتاه مدت یاد می کند. در آغاز سوره مبارکه انبیا گذشت که فرمود اقتربت الساعت و اقترب للناس حسابهم. این اقتراب قوی تر از قرابه است، مثل که اقتدار قوی تر از قدر است. این زیادی موانی که تدل على زیادة المعانی در این گونه از کلمات خودش نشون میده. ما اگر خواستیم بگیم این شخص تواناست میگیم قادر است، اگر خواستیم بگیم خیلی قدرت دارد میگیم مقتدر است. اقتدار با قدرت این فرق دارد، اقتراب با قرب همین فرق رو دارد. اقتربت یعنی خیلی نزدیک شد، با اینکه حساب ها خیلی دور است، به این آسودی به این زودی ها نمی آید. البته اگر به لحاظ برزخ باشد، خب بالاخره وقتی انسان مرد حساب برزخیش نزدیک است، ولی باز اینقدر نیست که انسان در حد اقتراب تعبیر بکند. منتها در برابر ذات اقدس اله که کل این صحنه نسبت به قیامت بسیار اندک است، تعبیر به اقتراب میشه. چه اینکه در سوره مبارکه قمر هم دارد که اقتربت الساعت و انشق القمر. اینم حبیلت مطلب دیگه این که در صحنه قیامت یک تبهکار بخواهد عذرخواهی بکنند، گرچه عذر او رو نمیپذیرند، ولی یه مقدار تشفی و آرامش قلب، یه مقدار سبک شدن هست. در آیات قیامت دارد که به این تبهکاران اجازه عذرخواهی هم داده نمیشه. اون لحظاتی که احیانا بخوان عذرخواهی بکنن یا درخواست تعتب بکنن، اون اوائل امر است. اما اونجا که فرمود اخسعوا ولا تکلمون، از اون به بعد دیگه اجازه عذرخواهی هم به اونها داده نمیشه. در سوره مبارکه مرسلات آیه 35 به بعد آمده است که هازا یوم لا ینتقونه ولا یؤذنو لهم فیعتذرون. در این موقف، در این روز، بعد این که خدا فرمود اخسعوا ولا تکلمون، دیگه کسی حق حرف ندارد، حتی اجازه عذرخواهی هم ندارن که یک مقدار از روانی سبکتر بشن. پس آیه 35 به 36 سوره مبارکه مرسلات اجازه عذرخواهی هم به اینها داده نمیشه. چه اینکه در بخشای دیگر هم فرمود به اینکه لا یعذن فیعتذرون یا یستعتبون، که مقداری به وسیله این کار سبک بشن، اون هم به اینها اجازه نمیده. در بخشای دیگری هم باز همین سوره مبارکه، بخشای پایانی قرآن، که فرمود به اونها اجازه داده نمیشه لا یعذن لهم فیعتذرون، که سبک بشن به وسیله عذرخواهی. خب حالا منشأ همه این مشکلات چیه؟ منشأ همه این مشکلات اینه که اینها فکر میکردن که جریان قیامت اسطوره است و فسون است و فسانه. انسان که میمیرد تمام میشود و میپوسد. دین آمده که بگوید شما با مردن از پوست به در میایید، نه بپوسید و برای ابد زنده اید. اگر معادین نبود این عالم میشد افسانه، برای اینکه هر کس بیاد هر کاری انجام بده، هر ظالمی بیاد، هر مظلومی برود، هیچ حساب کتابی نباشد، خود بشه باطل و عاطل و یا لهو و لعب و لغو و کار عوض دیگه. این که در همین قسمت از سوره مبارکه مؤمنون فرمود افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. برای همین کار بی هدف را میگن عبث. اگر عالم قیامتی نداشت، هر کسی در دنیا هر کاری میکرد ریاله و رها بود، میشد هدف میشد عبث و بی هدف دیگر. در حالی که خدای سبحان در چند جای قرآن هم به صورت نفس هم به صورت اثبات به صورت مسئله معاد را مطرح کرد، به صورت اثبات فرمود عالم به حق خلق شده است، خلقنا السماوات والارض بالحق. به صورت نهی فرمود ما خلقنا السماوات والارض بالحق باطلا. این که بیان حق مخلوق به، یعنی این نظام پیچیده به حق یا در صحبت حق است، این بای بالحق یا بای ملابسه است یا بای مصاحبه. فرمود ما آسمان زمین را به حق پیچیدیم یا در صحبت حق قرار دادیم، مصاحبه حق قرار دادیم. چون حق است به مقصد میرسد. البته عالم هدفمند است، گرچه ذات اقدس اله بی نیاز است، او هدف ندارد، چون خود هدف هدف ندارد. هر چیزی برای نید به کمال است. اگر یه مبدأ کمال نامتناهی بود خودش میشه هدف که همه او را میطلبند، الا اله الله تسیر عموم. دیگر فرض ندارد، یعنی این فرض محال است که یک کمال مطلق و نامتناهی، این کمال مطلق نامتناهی کاری انجام بدهد که به وسیله این کار بخواهد به یک مقصدی برسد. خب معلوم شود که کمالش محدود است دیگه، متناهی است نه نامتناهی. اگر یک کمالی نامتناهی شد، چون کمال است کار از او صادر می شود، نه کار انجام می دهد که به کمال برسد. یعنی ذات اقدس اله عالم را خلق نکرد تا سودی ببرد، ذات اقدس اله عالم را خلق نکرد تا جودی بکند. او نه تا سود کار می کند و نه تا جود کار می کند، بلکه جواد محض است. دیگران که کار میکنند یا برای سود است یا برای جود، یا این ساخت و ساز رو میکنه برای اینکه بهره ببره، یا نه میخواد ثواب ببره، این بیمارستان رو میسازه، اون مسکن رو میسازه برای طبقه محروم که میخواد به وصف جود برسه، به یک ثواب برسه. این دو رو چون این سازنده کمالش محدود است نه نامتناهی، یا میخواهد سودی را که ندارد ببرد، یا جودی را که نداشت با این میخواد ثابت کند ثواب ببرد و ماننده. لذا کار غیر خدا تابردار است، یعنی میشود گفت فلون موجود این کار را کرده است تا به فلون مقصد برسد، چه نبی چه ولی. اما خدای سبحان که کمالش نامتناهی است، چیزی را فاقد نیست تا با کار او را به دست بیاورد، که اگر کار نکند فیضی نرساند و وصف جود متصف نیست. اگر این فیض را برساند به وصف جود متصف می شود. خب این کمالش میشه محدود، این میشه ممکن معذرا، دیگه واجب نیست. بنابراین از اون جهت که غنی محض است، خودش منزه از آن است که هدف داشته باشد، هدف داشتن خدا نقص است. و از اون جهت که حکیم است، صدر و ساقه فعل او با حکمت و منفعت و هدف و امثال ذلک، فعل هدف دارد که به مقصد میرسد و مقصود خود را در اون مقصد مییابد. فاعل منزه از مقصد داشتن است. لذا در سوره مبارک ابراهیم به زبان موسی کریم فرمود به جهانیان اعلام بکن، قال موسی ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا ان الله غنی حمید. حالا همه مردم کافر بشوند، اینطور نیست که بر دامن کبریای او گرد بشیند، او به مقصد نرسیده باشد، او خودش مقصد است. بنابراین همود کار ما عبث نیست، چون کار حکیمانه است. ما منزه از آنیم که مقصد داشته باشیم، چون غنی حمیدیم. اف حسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. پس هدف این نیست که ما به جامعه خدمت بکنیم، هدف این نیست که ما عالم بشویم، اینا تو راه است. چه به جامعه خدمت کردن چه عالم شدن، اینا ابزار تو راه است. خب به جامعه خدمت بکنیم که چی بشود؟ که بعد از مرگ جواب نقد داشته باشیم. عالم بشویم که چی بشود؟ بعد از مرگ جواب نقد داشته باشیم. یوم الحساب باید دستمون پر باشد. پس بنابراین هیچ کاری در دنیا هدف نهایی نیست، اینا کمالات میانی است برای اون هدف نهایی. برای رحمت رسوندن خداست، چون خدا حکیم است، کارهای او رحمت است، حکمت است، نعمت است، احسان است و مانند آن. اما چون غنی محض است این کارها را نمی کند که خودش سود ببرد یک، یا خودش به کمال جود برسد دو، که اگر این کار را نکند جواد نیست، این نقص داره معاذالله، و این کار را می کند که به جود برسد. بنابراین اون شعر یه شعر میانی است. من نکردم خلق تا سودی کنم، من نکردم خلق تا جودی برم. نه جود هدف خداست نه سود، بلکه چون حکیمانه است صدر و ساقه فعلش عین رحمت است، برکت است، حکمت است، همه در آن استفاده میکنن. او چون کمال نامتناهی است جود از او صادر میشود، نه کار میکند تا نقصی را برطرف کند که قبلا سخی نبود حالا میخواد بشه سخی، چون کمالات او هم به ذات است هم نامتناهی. در سوره مبارکه القیامه هم فرمود به اینکه احسب الانسان ان یترک سدا، انسان خیال بکند که همچه یهاست، یاوه است، هیچ خبری نیست، هیچ کسابی نیست، هر کسی از چکت کرد. خب این همه ظلمی که ظالمان و طاغیان کردن، این همه رنجی که محرومان کشیدن، حساب و کتابی نباشد خب میشه عالم لغو دیگر. این که فرمود ایه سوال انسان ان یترک سدا، سدن یعنی یاوه. میبینید اینا که کارهای یدی انجام میدن یا با پا یا با دست کار انجام میدن، یه زمزمه های زیر لب دارن برای رفع خستگی. اونا که اهل معنا نیستن، حالا یا سود میگشن یا تسنیب و ترانه میخونن برای رفع خستگی. اونا که عاقل و خردمندن از کار الهی دارن برای رفع خستگی. وجود مبارک ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیه ما در اون کارگری و معماری و مهندسی خانه کعبه، زمزمه زیر لبشون ربنا تقبل منا بود. و از یرفع ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل ربنا تقبل منا، آجر بیار، خشت بیار، سنگ بیار، مرتب این گل بیار و سنگ بیار و خشت بیار با ربنا تقبل منا اداره می شد. وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه، همینطوری که امیرالاسلام رضوان الله علیه نقل بکند، وقتی این پای مبارک را روی دوش بیل فشار میدادند و این باغ را شعار میکردند، این جمله را میخوندند: احسب الانسان ان یترک سدا، برای رفع خستگی. اینا ذکر لب این گفتن فذکر الله ذکرا کثیرا، همش لا اله الا الله و سبحان الله نیست. هر کسی در هر کاری که مشغول است زمزمه زیر لبش آیه مناسب اون کار باید باشد. احسب الانسان ان یترک سدا، انسان خیال کرد که همینجور یله و رهاست، همین که وارد خاک شد میپوسد. خیر، وارد خاک شد یه روزی سر بر میدارد مثل همه این خوشه ها و شاخه ها. بالاخره یه روزی بعض روی حبه و یه حسه رفته تو دل خاک و بعد سر در آورده. اینه که در روایات آمده ائمه علیهم السلام فرمودن اذا رأیتم الربیع فاذکروا النشور، همینه، این هم ذکر خداست. اگر فرمود اذکروا الله ذکرا کثیرا، یعنی در هر جایی ذکر مناسب اونجا فرمود. فرمود وقتی بهار رو دیدید به یاد معاد باشید. این چه نیست که شما برید تو خاک و سر بر نیارید، این طور نیست. کذالک یحیی الله الارض عرض موت. خب حضرت این آیات رو میخوند، افه هست احسه بر انسان ان یترک السدا، انسان خیال میکند کم که یله و رهات حساب کتابی در کار نیست. مستحضرید که یاد معاد از بهترین فضائل است، خدا این یاد را بر همه ما لازم کرده، اما به همه جایزه نداده که تذکره داشته باشیم فراموشمون نشود، فقط به یک گروه جایزه داد. فقط من به ابراهیم، اسحاق، یعقوب، اینا که بندگان خاص منن، به اینا یه جایزه دادم. انا اخلصناهم به خالصتن، سؤال ما تلک الخالصه، جواب ذکرت دار. آدم خونه خودشی که فراموش بکنه خب سرگردان تو خیابون و بیابانه دیگه، ولی وقتی خانهش یادش باشه مرتب به فکر است که چیزی برای خونه تهیه کنه. خانه ما قیامت است. فرمود یاد خانه را من به عنوان جایزه خالصه به اینا دادم. انا اخر با جمله اسمیه و با انه و با ضمیر متکلم الغیر، و انا اخلصناهم به خالصتن، سؤال ما تلک الخالصه، جواب ذکر الدار. والحمد لله رب العالمين.